بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه درس سیوطی، صفحه 4، سطر اول، استاد آدینه بند، 13/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمة 93. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و وسیع رب العالمین علی علیه السلام می فرمایند: نوم على یقین خیر من صلات فی شک. در این فرمایش عنایت به بعضی از خوارج نهروان داشته. به حضرتش عرض شد که فلان فرد نماز میخوند، قرآن میخوند، از خوارج بوده و معرفت به امام زمان خودش نداشته، شک در اصول عقاید داشته، در اعتقاداتش شاک بوده. خب کسی که امام زمان خودش نشناسد، حدیث دارد بین فریقین: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد و معرفت به او نداشته باشد، مرگش، ولی این که در زمان اسلام هم باشد، مرگش مثل مرگ اشخاص زمان جاهلیت و کفره. این شخص خارجی هم که از خوارج بوده، خب امام زمان خودش که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه نشناخته. عرض شده است که ایشون مثلا نماز میخوند، فرض، بله، عبادت میکند. فرموده است نومون علا یقین، کسی که با یقین به اصول عقایدش، به شرعش بخوابد، این خیر من صلاتن فی شک، بهتر است همچه نومی از نماز خوندن کسی که در اصول عقایدش، در دینش شک داشته باشه، معرفت به اصول دین نداشته باشه. خب بحثمون رسیده این به این بیت: و استعین الله فی الفیه مقاصد النحو بها محویه تقرب الاقصا بلفظ موجزی و تبسط البذل بوعد منجزی. خب در این دوتا بیت دو تا لغت داریم، چیزی نداریم تا برسیم سر مقصد. مقاصد و نحو بها محویه، ایشون فرموده است که و استعین الله فی الفیه، کمک میخوام از خداوند متعال در نظم ارجوزه الفیه. و عرض کردیم این لفظ ارجوزه را برای چی آورده؟ برای دو مقصد: یکی این که استعانت در فعل انسان از خدا میخواد، نه در مفعول و معمول، و دیگر این که میخواد ثابت کند که الفیتون که مؤنث است، این وصف است دیگه، اسم عین که الف باشه یا نسبت و تای تانیث اومد، حکم مشتق پیدا میکند، یعنی منصوبتون الی الالف. خب منصوبتون مؤنث میشه، الفیتون مؤنث دیگه. این به چه اعتبار مؤنثه؟ تأنیثش به چه اعتباره؟ به اعتبار ارجوزه است. میخواد بگه صفت از برای موصوف مؤنثی است که ارجوزتون باشد. غرضش از اظهار این ارجوزه این دو چیز بوده: یکی این که استعانت در فعل انسان میخواد، نه در مفعول و ذوات، یکی هم این الفیه که مؤنث است صفت از برای مؤنث مقدری است، موصوفش مؤنث است که ارجوزه باشه. خب و استعین الله فی الفیه مقاصد النحو، در الفیه ایشون دو بخشه، یه بخشش نحو، یکیش صرف. و حال اینکه ایشون در اینجا فرموده است در این الفیه من مقاصد النحو بها محویه، مهمات مسائل نحو درش جمع آوری شده است. حال اینکه بخش ثانیش صرفه، پس این مقصودش از این نحو چیه؟ مقاصد النحو مرادش از مقاصد مهمات، مسائل مهمه، این معلوم. میفرماید مرادش از نحو مطلق علم عربیته، علم العربیه. مقاصد النحو یعنی مقاصد علم العربیه، و وقت علم العربیه شامل هر دو بخش میشه، هم شامل نحو میشه هم شامل صرف. پس این نحو را مجازن، این عموم المجاز بهش میگن، در معنای عام استعمالش کرده، در معنای علم العربیه استعمالش کرده و ازش اراده معنای علم العربیت کرده. و این معنای علم العربیه معنایی است اما از نحو، علم العربیه شامل صرف هم میشه. اینو بهش میگن عموم المجاز، یعنی یه لفظی که معنای خاصی داره در معنای عام استعمالش کنن. اینا نحو هم معنای خاصی داره در اصطلاحشون، النحو علم و احوال اواخر الکلم اعرابان و بناء، اینه معنای نحو. ولی نحوی که در این معنای خاص استعمالش میکنن اصطلاحا در معنای عام استعمالش کرده، اراده معنای عام ازش کرده که علم العربیه باشه، این میشن مجاز دیگه. استعمال لفظ است در غیر موزون له، مجاز. وقت مجاز اقسامی داره، انشاءالله میخونی در علم معانی بیان و اونجا در اصول. یکی از اقسام مجاز عموم المجاز، یعنی لفظ خاصی رو در عام استعمال کردن. خیلی خوب، پس اگر سوال بشه که کتاب ایشون دو بخش است، نحو است و صرف، چرا فرموده است مقاصد النحو بها محویه، میگی مرادش از نحو علم العربیتی است که اطلاق میشد هم بر نحو که ما یعرف به احوال اواخر الکلم اعرابا و بناء است، و هم اطلاق میشود بر علم صرف که ما یعرف به ذوات الکلمات صحتا و اعتلالا. خیلی خوب، این راجع به این مقاصد النحو بها محویه. وقت فرمود تقر، تعریف کرده از کتابش، تقر بالاقصا بلفظ موجزی، معنای هم از این موجز شاره برای ما کرده، کاش ازش معنا نمی کرد. شرح بایستی ولی یه قدی واضح تر از متن باشه، اینجا ایشون مشکل تر از متن آورده. تقر بالاقصا بلفظ موجزی یعنی این الفیه نزدیک می کند اقصا را، یعنی مسائل غامض دور از ذهن را نزدیک به ذهن می کند. با چی؟ به لفظ، با لفظ موجز. خب موجز یعنی مختصر، این معنای موجز. وقت این عبارت که تقرب الاقصا نزدیک می کند مسائل دور از ذهن را به ذهن با لفظ موجز، مقصود این است که با لفظ مختصر این مسائل دور از ذهن را زودتر به ذهن حالی می کند تا لفظ طولانی و مفصل و متنب. مقصود اینه الفیه ابن مالک با الفاظ مختصر موجز، یعنی لفظ کم باشه معنا زیاد. موجز اسم مفعول از ایجازه، ایجاز اتناب مساوات از ابواب علم معانی است. ایجاز یعنی قلیل اللفظ کثیر المعنا، لفظ کم باشه معنا زیاد باشه، این بهش میگن لفظ موجز. و در الفیه همچنین مراعات های شده است، مخصوصا در باب صفت مشبه انشاءالله میرسیم. خیلی قوغا برپا کرده است لفظ موجز، معنا زیاد وسیع. و وقت در این الفیه اینجور هست، لفظ موجزه، لفظ موجز این است که لفظ کم باشه معنا زیاد، و مقصود این است که این لفظ قلیل معنای کثیر را زودتر به ذهن نزدیک کند از لفظ طولانی و مفصل. وقت اینجا جای سوال است، آیا این میشه؟ این عجیب و غریب نیست که لفظ مختصرتر معنا را زودتر به ذهن نزدیک کند از الفاظ مفصله متوله طولانی و زیاد. و حال این که عادتاً لفظ هرچی زیادتر باشه معنا را بیشتر میشکافه و این جای تعجب است. لفظ مختصر باشه معنا را زودتر به ذهن منتقل کند از لفظ طولانی و مفصل، این جای تعجب است، جای غرابت است. انسان تعجب میکنه، این عجیب غریب میدونه. شارع برای این که شما دیگه تعجب نکنید از این سوال جواب داده، گفته ولا بدعه، این تعجب نیست، غرابت ندارد در این که لفظ مختصر باشه. لفظ مختصر معنا را سریعتر و تام و تمامتر از لفظ طولانی تر به ذهن نزدیک کند. اینجا تعجب نیست. یه مثال میزند برای ما که لفظ، در اون مثال لفظ مختصره، معنا را سریعتر زودتر بدون هیچ گونه شک و شبهه ای زودتر به ذهن میرسند تا لفظ مفصلتر. مثال زده به رأیت عبدالله و اکرمته، بس روی این ضمیر اکرمته، یه دونه ضمیر اکرمته، های اکرمته. رأیت عبدالله و اکرمته یعنی دیدم من عبدالله را، خیلی خوب، و اکرمته، این ها میگه اکرام وارد شده به همون عبدالله، متعلق اکرام همون عبدالله بوده. زود به ذهن میرسوند که شخص مکرم کی بود، ها فوراً میرسند، نه شکی نه شبهی نه ابهامی نه اجمالی نداره، به خلاف اونجایی که ما ها را برداریم به جاش یه لفظ عبدالله دیگر بذاریم، بگیم رأیت عبدالله و اکرمت عبدالله، همون لفظ عبدالله را تکرار کنیم، ضمیر را نیاریم که مختصره. عبدالله یه دو تا کلمه مضاف مضاف الیه طولانی بیاریم به جاش بذاریم. این خوب معنا را سریع و به ذهن منتقل نمی کند، برای اینکه اینجا اجمال داره، چون عبدالله خب اسم است، علم تعدد مسما داره، عبدالله ممکن است دو تا باشه، ممکن است سه تا باشه، ممکن است صد تا باشه. ها، این عبدالله ثانی منطبق بر عبدالله اول نمیشه، قطعا به طور یقین منطبق بر او نمیشه، ممکن عبدالله دیگر باشد. رأیت عبدالله، دیدم عبدالله را، و اکرمت عبدالله، و اکرام کردم عبدالله را. کدوم عبدالله را؟ همون را که دیدی؟ نه، ممکنه اون نباشه، یه عبدالله دیگر را اکرام کرده باشه. ها، پس اینجا لفظ مفصل شد ولی مقصد و معنا زودتر به ذهن نیامد، به اجمال منجرش کرد، مطلب مجمل شد که آیا اینی که اکرام شده از همون عبدالله است یا عبدالله دیگر. و حالا اون کن ضمیر دیگه هیچ اجمال نداشت، معنا را و مقصود را به سرعت به ذهن میرسوند بدون هیچ گونه اجمالی. خب از اینم بگذاریم، اینجا دیگر در خطبه مسئله حساسی نداریم، میرسیم به مقصد کتاب. خب حالا من میخوام اینجا بدونم که چون اینجا وارد بعد در این مقصدی که الان وارد میشیم در تعریف کلام، یه مسئله منطقی را پیش کشیده از باب معرفات. حالا ما ببینیم که آقایون کبرا را خوندن یا نه، هر که کبرا را خونده انگشت بلند کنند. خب اینه، هر کس حاشیه را تا باب معرفات خونده انگشت بلند کنند. خب هیچی، پس ما دیگه متعرض مسئله منطقیش نباید بشیم، همون لفظ ساده اینها باید برگزار کنیم. برسیم به اصل مسئله. وارد شده در بحث کلام، فرموده است که کلامنا لفظون مفیدون کستقیم واسمون و فعلون ثم حرفون الکلم. خب این معلوم است که هر علمی موضوعی داره و موضوع علم نو هم کلمه و کلام است، ولی ایشون اول موضوع علم نو را پیش کشیده که کلام باشه، کلام را تعریف کرده. فرموده است که کلامنا لفظ، کلام ما نهاد، چون کلام اصطلاح در هر اصطلاح یه جور معنا داره، کلام در لغت به معنای قول، در علم کلام به معنای چیزهایی است که واقعیت نفسانیه داشته باشد، القائم به نفسی به اصطلاح اونها. ولی به اصطلاح نهاد کلام دارد ابن مالک تعریفش میکنه، میفرماید که کلام به اصطلاح ما کلامنا، یعنی کلام به اصطلاح ما نهاد، لفظون مفیدون کستقیم، کلام به اصطلاح ما لفظ است. لفظ اون صوتی است که تکیه کند بر مخارج 19 گانه دهن، این صوت کلامنا لفظون، یعنی صوتون معتمدون علا مخرج الفم، این چی خارج میکند؟ لفظون کلامنا لفظون، این لفظون چی خارج میکند؟ دوال اربعه را. چهار چیز هست که دلالت دارند بر معنا، مفهوم معنا هستند و هیچ کدام هم لفظ نیستند. بهشون میگن دوال اربعه. یکی خط، خطوط، مثل همینه که در کتاب نوشته شده. همه این کتاب ها، این مراسلات، نامه ها، نوشته ها، همه اینا خطه، هیچ کدام اینا کلام نیستن، کلامی که در نحو باشه. کلامنا لفظون، لفظ است، دوال اربعه را خارج میکنه، خطوط را خارج میکنه، که خطوط کلام نیستن به اصطلاح اینا. و نصب را هم که دالند، خطوط دالند دیگه، اینایی که در نوشته ها میخونیم اما دال بر معنا، در کتاب ها میخونیم اما دال بر معنا، این همه دال هستن ولی هیچ کدام لفظ نیستن، خط. و نصب را هم خارج میکنند. نصب این امی که نصب میکنند بر سر راه ها برای اینکه یک چیزهایی را بفهمونن، بله، علامت خطر باشد یا علامت رد باشد، چراغ سبز باشد، چراغ قرمز باشد، اینا این علامی که نصب میکنند. خب اینا هم مفهم معنا هستند ولی کلام نیستند، کلام باید لفظ باشه. خب این خطوط و نصب خارج میشه، عقود هم خارج میشه، گره ها. سابقا یک چیزایی را با بند انگشتا به هم حالی میکردن، یک اعدادی را از چیزای مثلا 1 2 3 انگشت اینجا میذاشتن، این بند علامت 3 4 5 6 7 8 9 10، از اینجا که تجاوز میکردن دیگه 10 شماره میکردن، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، دست راست، دست چپ که میرسه دیگه به صدها میرسه، 200 300 400 500. خب این همه دال بر معنا هستن. او این گره ها، یا مثلا گره هایی که چوب قصابا دارن، یا گره به بند میزدند، مثلا مفهوم معانی بودند اینها، بله اینا هم که کلام نیستن، کلام اونها لفظون. دوال اربعه، خطوط، نصب، عقود، اینا خارج میشن، اینا مفهوم معنا هستند ولی کلام نیستن. اشارات هم مفهوم معنا هستن ولی بازم کلام نیستن، اشاره با دست، با سر، با ابرو، با چشم. این لفظون اینا را خارج میکند، کلامنا لفظون، یعنی اینا هیچ کدام کلام نیست. لفظون مفیدون، کلام باید لفظی باشد مفید. به قید مفید چرا خارج میکند؟ ما لا یفید، هر چیزی را که مفید نباشه، هر چیزی را که مفید نباشه. خب حالا اینجا سوال شده، شاری اومده بحث پیش کشیده، گفته است که مصنف گفته کلامنا لفظون، تعریف کلام را که کرده به لفظون کرده. خب مقصود از لفظون هم این بود که خطوط و عقود و نصب و اشارات کلام نیست، اینجا تعریف کرده کلام را به لفظون، ولی نفرموده از کلامنا قولون. چرا؟ گفته کلامنا لفظون و نفرموده کلامنا قولون، این چرا نگفته قولون؟ میفرماید که قولون، قول لفظی است مشترک، مشترک یعنی شریک است، این لفظ در یک معانی، معانی در شریک هستند. وقت لفظ مشترک دو جوره، یه لفظ مشترک لفظی داریم، یه مشترک معنوی داریم. مشترک لفظی این است که یک لفظ داشته باشیم چند بار برای چند معنا وضعش بکنیم، اینو بهش میگن مشترک لفظی. مثل لفظ عین بهش میگن مشترک لفظی، یعنی این لفظ برای چند بار وضع شده است، یه دفعه عین وضع شده است برای چشم، یه دفعه عین وضع شده برای چشمه، یه دفعه عین وضع شده برای طلا، یه دفعه عین وضع شده برای نقره، یه دفعه عین وضع شده برای ترازو، یک دفعه عین وضع شده برای ذات، به وضعهای علاهده، اینو بهش میگن لفظ مشترک. که لفظ مشترک اون لفظی است که برای چند معنا به وضع، برای هر معنایی به وضع علاحده وضعش کرده باشه، مثل این. و قول هم اینجوری، قول لفظ مشترک، یعنی مشترک لفظی است، یعنی برای چند معنا وضع شده است. خب اون چند معنا کدومه؟ یکی کلام. قول یک دفعه وضع شده برای کلام، این یک معنا. قول یک دفعه وضع شده است برای رأی یعنی تدبیر، دوراندیشی، این دو معنا به وضع علاحده. یه دفعه وضع شده قول برای اعتقاد یعنی ترجیح قول حسن به عقیده انسان، به یک چیز خوبی، یک قول خوبی، یک معنای خوبی را ترجیح بدهد و اعتقاد بهش پیدا بکند. پس قول یه دفعه وضع شده است برای کلام، یه دفعه وضع شده است برای رأی، یه دفعه وضع شده است برای اعتقاد، یعنی ترجیح قول حسن. پس قول لفظ مشترک است. اون وقت در اصطلاح منطقیین وقتی یه چیزی را تعریف میکنند میگن که استعمال لفظ مشترک در تعاریف قبیح، بدون قرینه جلیه قبیح است. خب قول لفظ مشترک است دیگه. این قولی که لفظ مشترک است، مصنف او را بدون قرینه جلیه در تعریف کلام قرارش بدهد، بگد کلامنا قولون، ها این استعمال لفظ مشترک است در تعریف بدون قرینه جلیه، و این قبیح است، مضر است، خوب نیست. ولذا تعریف کلام را به قولون نکرده، نگفته کلامنا قولون. چرا؟ چون قول لفظ مشترک لفظیه، و استعمال مشترک لفظی در تعاریف بدون قرائن جلیه روشن، ها این قبیح است، مضر است. چرا؟ برای اینکه یکی اینکه کنه موصوف را معرف را به دست نمیده، یکی دیگر این که اجمال آور است. ما نمیدونیم این قول را که میگه کلامون قولون کدوم معنا را اراده کردی، از این قول کلام را اراده کردی، رأی را اراده کردی، اعتقاد را اراده کردی، ها نه کنه معرف را به دست میده، این یکی دیگر اجمال داره. این ضرر استعمال لفظ مشترک بدون قرینه جلی است. پس لذا از قولون اینجا اجتناب کرده، چون ضرر داشته، در این تعریف نیاورده قولون، نگفته کلامونا قولون، فرموده از کلامونا لفظ. بعد خود شارع یه سؤال دیگر پیش میکشد، میگه پس چرا در کافیهش وقتی کلام را تعریف کرده گفته کلامونا قولون؟ اینجا از قول اجتناب کرد، لفظون را آورد، در کافیه گفته کلامونا قولون. خب حالا تا برسیم به اون حرف کافیهش ببینیم لفظون چه مزیتی داره. لفظون اینجا خودش معناش عامه، مشترک هست ولی مشترک لفظی نیست. لفظ معناش عامه مثل قول، قول معنا مشترک لفظی بود دیگه، کلام را شامل می شد، رأی را شامل می شد، اعتقاد را هم شامل می شد، منطقه به اشتراک لفظی. لفظ هم معناش عامه، منطقه مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. مشترک معنوی این است که لفظ برای یک کلی یک دفعه عوض شده باشد، برای یک کلی، منطقه اون کلی افراد زیادی داشته باشد برای خودش. لفظون مشترک هست، مشترک معنویه، یعنی یه وضع بیشتر نداری، معناش هم عامه. خب این لفظ چطور مشترکه؟ افرادی که در شریک هستند، اون معانی که در لفظ شریک هستند کدوم هم؟ معانی که در لفظ شریک هستند که لفظ میشد مشترک بین اون معانی، یکی لفظ مستعمل، این الفاظ مستعمله معنادار، اینها معنای لفظ هستند. دیگر از معانی که در لفظ، در مفهوم لفظ شریک هستند، الفاظ مهمله، اینم در مفهوم لفظ شریکند. چطور؟ برای اینکه لفظ را تعریف کردیم، اول گفتیم کلامنا لفظون، لفظ معناش چی بود؟ برای معنای کلی وضع شده بود. گفت لفظ صوتون معتمدون علا مقطع الفم، لفظ اون صوتی است که تکیه کند بر مخرج دهان. هم الفاظ مستعمله صوتون معتمدون علا مخارج فم، و هم الفاظ مهمل دیز بیز جسق مهملون، اینها همه اینها صوتون معتمدون علا مخرج فم. پس لفظ کلیست، لفظ یک کلیست و مشترک معنوی هم هست. مشترک معنوی یعنی این لفظ دارای یک مفهوم کلیست که یک افراد برای خودش داره. حالا خود لفظ دارای مفهوم کلی بود یا نه؟ مفهوم کلیش این بود، صوتون معتمدون علا مقطع الفم، این معنای لفظ بود. و این مفهوم یک مفهوم کلیست، دارای افرادیست، یکی از افرادش الفاظ مستعمله با معنا، یکی از افرادش الفاظ مهمله بی معنا. خب پس لفظ عام است، کلیست، مشترک معنویست. خب اینجا هم که فرموده است کلامنا لفظون، خب لفظ هم لفظیست مشترک، منطقه مشترک معنوی. آیا استعمال لفظ مشترک معنوی در تعاریف قبیح نیست؟ شاعری می فرماید نه، استعمال لفظ مشترک معنوی در تعاریف قبیح نیست که سهل است، متداول هم هست. اصلا هرچرا بخوان تعریف کنن در منطق به مشترکات معنوی هم تعریفشون میکنن. مثلا ملاحظه بفرمایید، وقتی که تعریف میکنن میگن ال انسان و حیوان ناطق. خوبه؟ خب حیوان ناطق در تعریف انسان قرار گرفته، حیوان مشترک معنویه، یک لفظی است که یک معنای عامی دارد به نام مشترک معنوی، یه دفعه هم وضع بیشتر نشده، حیوان. خب حالا معنای حیوان چیه که یک معنای عام است؟ معنای عام حیوان که حیوان مشترک معنوی میشد با اون معنای عام چیه؟ الحیوان جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد ثلاثه، حساس. این معنای حیوانه، حیوان جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد ثلاثه حساس، این معنای حیوانه، این معنا عامه کلیه، شامل انسان میشه، فرس میشه، بقر میشه، غنم میشه. ببین حیوان مشترک معنوی است و در تعریفات منطقیین قرار گرفته. کلن هر آنچه منطقیین در تعاریف قرارشون میدن مشترکات معنوی هستن و هیچ قبی هم نداره. چرا قب ندارد؟ برای اینکه قبی وقتی بود که کن معرف را نشان ندهد و اجبال آور هم باشه. اینجا این لفظون کنه معرف را نشان میدهد ولی اجمال آور هست، اون اجمالش هم قابل دفعه. وقتی که مصنف گفت دقت کنید حواستون جمع باشه، گرما حواستون فرق نکند، مثلا هم منطقی سیادی، اینجا مصنف که گفته کلامونا لفظون، خب این عامه، هم شامل الفاظ مستعمله میشه مثل زیدون قائمون ضرب زیدون، هم شامل الفاظ مهمله میشه دیگه. کلامونا لفظون دیگه، لفظ صوتون معتمدون علی مخرج الفم و الفاظ مهمله هم صوتون معتمدون علی مخرج الفم، پس لفظون شامل الفاظ مهمله میشه. این عیب داره؟ این اجمال را داره؟ ها خب وقتی که این لفظ مشترک معنوی باشد، در تعریف قرار گرفت، هم شامل الفاظ مستعمله شد و هم شامل الفاظ مهمله، باید یه قیدی بیارد الفاظ مهمله را خارج کند. میگه بالا چشمای مصنف قید را آورده، الفاظ مهمله را زده کنار، گفته کلامنا لفظون مفیدون. الفاظ مهمله رفتن کنار، یعنی که الفاظ مهمله مفید نیستن، یعنی هیچ از معنا ندارن تا مفید باشن، بی معنا هستن. پس یکی از فواید قید مفید خارج کردن الفاظ مهمله است، این یک فایدهش. فایده دیگر از فواید مفید چیه که مصنف گفته کلامنا لفظ مفیدون. مفید یعنی چی؟ تا بعضی از فوایدش هم بیان کنیم. و ماد مفید یعنی مفید باشد معنای را که یحسن سکوت علیه. کلامنا لفظ مفیدون یعنی مفیدون افاده میدهد لمعنا، معنای را که یحسن سکوت علیه، حسن داشته باشد سکوت بر اون معنا. خب حالا ببینیم که یعنی چی این زیدون قائمون کلامون مفیدون و یحسن سکوت علیه هم هست. مراد حسن سکوت کیه؟ حسن سکوت کی مراده؟ مرادتون از این که میگید یحسن سکوت علی سکوت بر او حسن داشته باشد، آیا مرادتون سکوت متکلمه؟ یعنی سکوت متکلم اونجا حسن داشته باشه؟ وقتی که زیدون قائمون را گفت سکوت متکلم اونجا حسن داشته باشه؟ یا مرادتون از حسن سکوت، حسن سکوت مخاطبه؟ یا مرادتون از حسن سکوت، حسن سکوت هر دوه؟ یا حالا حساب کنیم. بعضی گفتن مراد از حسن سکوت، حسن سکوت متکلمه. ها، حسن سکوت متکلم چی میشه؟ ها، حسن سکوت متکلم اینجوری میشه، وقتی که متکلم به مخاطب خودش گفت زیدون قائمان، ها، متکلم اینجا حسن دارد سکوت کند. چرا؟ برای این که پیش خودش معتقد است که مقصد را ادا کرده، اونی که هدفش بوده است برای مخاطب ادا کرده، و وقتی که مقصد را ادا کرده باشد دیگه باید ساکت بشه دیگه، چون درازی نکنه. پس حسن سکوت متکلم معناش اینه، یعنی وقتی که این را گفت معتقد است که مقصد را ادا کرده، این حسن سکوت متکلم. خب اگر مقصود از حسن سکوت مخاطب باشد چجور تعبیر میکنید؟ اگر مقصود از حسن سکوت مخاطب باشه، یعنی مخاطب وقتی که یعنی مخاطب وقتی که زیدون قائمون را شنید دیگر حالت منتظره ندارد، ایمون را شنید دیگر حالت منتظره ندارد. یعنی مخاطب وقتی که زیدون قائمون یا ضرب زیدون را شنید برای او حالت منتظره باقی نباشه. چجور حالت منتظره؟ میگه اونجور حالت منتظره برای مخاطب باقی نباشد که با شنیدن مبتدای تنها بدون خبر است، اونجور حالت منتظره برش نباشه و نیست دیگه. وقتی که متکلم گفت زیدون قائمون دیگه مخاطب اونجور حالت منتظره ای که باشیند نه زید تنها برش هست ندارد. وقتی زید تنها را میشنود بهش بگی زیدون، حالت منتظره دارد که زید چی؟ قائمون، جالسون، زاربون، ناصرون، عالمون، جاهلون، حالت منتظره داره. ها، پس اگر مراد از حسن سکوت مخاطب شد، یعنی مخاطب با شنیدن این کلام حالت منتظره ندارد. کدوم حالت منتظره؟ اون چنان انتظاری که با شنیدن مبتدای بدون خبر یا با شنیدن خبر بدون مبتدا داشته باشه. خب حالا تا اینجا را تطبیق کنیم، میرسیم؟ اگر رسیدیم خب، بقیه را میخونیم، نرسیدیم کافی باشه. مقاصد النحوه، تطبیق مقاصد النحوه. در این الفیه ما مقاصد النحو محویه مجموع جمع شده است. خب مقاصد النحو یعنی چی؟ مقاصد ای مهماته، مقاصد النحو یعنی مهمات النحو. خب مراد از نحو چیه؟ کتاب الفیه دو بخشه، یه بخشش نحوه، یک بخشش نحوه، یه بخش دیگرش صرفه. پس چرا فرموده است مقاصد النحو فقط؟ میگه ها و المراد بهی، مراد به این نحو المرادفو، میگه معنای عامی ازش اراده کرده. المرادفو اون لفظی است که مرادف باشد لقولنا علم العربیه، یعنی نحو را ازش معنای علم العربیه اراده کرده که مرادف باشد با علم العربیه. شما هر معنای را از علم العربیه اراده کردید که صرف نحو هر دو باشه، همون معنا را از النحو هم اراده کنید. پس نحو را مرادف با علم العربیه گرفته که شامل نحو و صرف هر دو بشه. المرادف، مراد به نحو اون لفظی است که مرادف باشد با قول ما علم العربیه، علم العربیتی که المطلق و اطلاق می شود علم العربیه الا ما یعرف بهی بر اون قواعدی که شناخته می شود به او اواخر الکلمه اعرابا و بناءن که علم نحو باشه. نحو مطابق شد مرادف شد با علم العربیتی که شامل علم نحو بشه و ما یعرفو و نحو مرادف با علم عربیتی است که اطلاق می شود الا ما بر اون قواعدی که یعرف بهی ذواتها شناخته می شود با اون قواعد ذوات کلمه صحتن و اعتلالن که علم صرف باشه. ها پس مرادش از نحو علم العربیته. علم العربیت هم شامل ما یعرف به احوال اواخر الکلم اعرابن و بناءن میشه و هم شامل ما یعرف به احوال احوال الکلم ذوات الکلم صحتن و اعتلالن میشه. پس مرادش از نحو صرف نحو هر دوست. لا ما، نه اینکه مرادش از نحو ما همین نحو مصطلح باشد که یقابل تصریف در مقابل صرف قرارش داده باشیم، نه مرادش از نحو نحو مصطلح نیست که علم نحو باشد که ما یعرف به احوال اواخر الکلم باشه. خب مقاصد و نحوی بها میگه این باب معنی فیه، ها هم به الفیه برمیگرد، ای مهمات نحو فیها در این الفیه محویتون، محویتون یعنی چی؟ ای مجموعتون. خب الان تعریف الفیه را میکنن، یکی از صفات الفیه اینه تو قرب و هازه الالفیتو، نزدیک میکند این الفیه لافهام طالبین، لام به معنی الهاست، نزدیک میکند این الفیه به سوی افهام فهمهای طالبین طلبه ها. چی را نزدیک میکند؟ الاقصا، اقصا را. خب اقصای از چی را؟ خیلی اقصا در عالم داریم که خیلی دورن. اقصا یعنی دورترها. خب کدوم دورترها؟ میگه اقصا اولا یعنی الابعد. خب ابعد از چی؟ میگه ابعد من غوامز المسائل، دورتر از مسائل غامزه. غامز از غمز، از غمز یعنی پوشیدن دیگه. دورترین از مسائلی که از انظار پوشیده هستند اونها را نزدیک میکند، نزدیک میکند به اذهان افهام. فیسیر و واضح ها، اون وقت وقتی که نزدیک کرد اون دورتر مسائل را به اذهان نزدیکش کرد، فیسیر و واضح ها، واضح میشه دیگه. نزدیک میکند مسائل غامزه دور از ذهن را به اذهان به لفظ موجز، با لفظ مختصر. خب میگم موجز یعنی چی؟ موجز را معنا میکنم، میگم موجز یعنی قلیل لفظ کثیر المعنا. لفظ موجز یعنی لفظی که لفظش کم باشه، کوچک مختصر، ولی معناش زیاد باشه. میگم بای به لفظم بای سببیه است، والبائل سببیه، با هم بای سببیه است، یعنی به سبب لفظ موجز بله مسائل دور از ذهن را به ذهن نزدیک میکند. خب اینجا که انا جای سوال بوده، چطور میشد لفظ مختصر مسائل غامز دور از ذهن را سریعتر از لفظ مفصل به ذهن نزدیک کنه؟ اینجا تعجب نیست؟ این عجیب غریب نیست؟ میگه نه، ولا بدعه و لا غرابته. لا بدعه یعنی لا غرابته، یعنی غرابتی نیست فی کون لایجاز، در بودن لفظ موجز سببا لسرعت الفهم. لفظ موجب سبب سرعت فهم هم باشه از لفظ مفصل. مثل چی آقای؟ مثال برای ما بزن، ما که هنوز سری از هیچ سر در نمیاریم، نه صرف، نه نحو، نه معانی، نه بیان، نه لغت، و ادعامون هم زیاده. کما فی رأیت عبدالله و اکرمته، مثل رأیت عبدالله و اکرمته. ببین های اکرمته چه کار کرد؟ دیگه هیچ شما را معطل نکرد در فهم معنا. دیدم عبدالله را، اکرام کردم او را. این مطلب زود به ذهن میاد، دون اکرمته عبدالله، بخلاف اونجایی که بگه رأیت عبدالله و اکرمته عبدالله. مخاطب میگه خب حالا عبدالله را دیدی، اکرام کردی، کدوم عبدالله را اکرام کردی؟ همون که دیدی یا عبدالله دیگری؟ مجمل میشه، لفظ مفصل شد ولی معنا واضح نشد، به زودی به ذهن نمی آمد. بعد می فرماید و یجوز ان یکون این بای به لفظ به معنا معا، میگه ممکنه با معنی معا باشه. خیلی خوب، معنی معا باشد که قال ابن جماعه، ابن جماعه هم گفته این بای به لفظ موجز به معنای معا است. معلوم میشه اونم الفیه رو شرح کرد. و تبسط البذله، باز تعریف از الفیه می کند. و تبسط البذله صفت دیگر از الفیه ما این است که پن می کند می گستراند بزلش را. میگه بزل به سکون ظالم معجمه نقطدار بخون. بزل یعنی شعیل عطا، یعنی می گستراند عطا خودش را به وعد منجزی، با وعده منجز یعنی سریع الوفا. خیلی منجز یعنی چی؟ ای سریع الوفا. میگه وعد را معنا میکند. وعد ثلاثی مجردش چه معنا دارد؟ اگر به باب افعال رفت چه معنا میدهد؟ این معانی لغویه وعد و وعید و ایاد را دارد بیان میکند. میگه که ول وعد و فل خیر، این ماده وعد اگر ثلاثی مجرد باشد در خیر استعمال میشه. وعد زیدون امرن یعنی وعد داد زید امرن، یعنی میخواد اکرامش کند، احسانش کند. ثلاثی مجردش اینجوریه. ولی ایاد و اگر به باب افعال بره، او اد یعد بشه او اد زیدون امرن، اگر گفتیم او اد زیدون امرن یعنی تهدید کرده از زید امر را، ها یعنی میخواد به حسابش برسد. ولی ایاد و فشر. اما اینها ازالم تکن قرینه، وعد در خیر استعمال میشه اگر قرینه باش نیاری باش دلالت بر شر بکند. بگیم وعد از زیدون امرن بالقتل، بالقتل باش آوردیم، خوب این در شر میشه. یا او عده که در شر استعمال میشه، وقتی در شر استعمال میشه که قرینه براش نیاریم برگردد به خیر، بگیم او عد از زیدون امرن بالاحسان، اونجا قرینه میاد کار را یه سره میکنه. اذا لم تکن قرین، اگر قرینه نیاد و در خیر است و یاد در شر، و الا با قرینه ممکنه و در شر باشد و ایا در خیر. خب بازم از صفات الفیه تعریف میکنه. و تقتضی، و این الفیه ما اقتضا میکند، یعنی میطلبد به حسن الوجازه، با این حسن وجازت تیک داشت. نگفت تقرب الاقصا بلفظ موجزی، بلفظ موجزم ایجازم که حسن دارد دیگه، معنا را زودتر به ذهن میارد، این حسنش بود. و تقتضی و اقتضا میکنن این الفیه ما میطلبد به حسن الوجازه، با این حسن وجازتش. حسن وجازتش چی بود؟ حسن وجازه این بود المقتضیت لسرعت الفهم، این معنای حسن وجازته است دارد میکند. اقتضا میکند با این حسن وجازتش، وجازته چی بود؟ حسن وجازته المقتضیت، وجازتی که اقتضا میکرد سرعت فهم را. خب اقتضا میکند با این حسن وجازت چی را؟ رضا. اقتضا میکند رضا را، یعنی جلب رضایت میکند. جلب رضایت از کی میکند؟ من قاری ها، از خوانندگانش، از شماها. خب چجور جلب رضایت میکند؟ میگه اینجوری، به ادلا یعترض علیها، به این که خواننده هیچ اعتراضی بر ابن مالک نمیکند، بگه چی نوشته برای ما خدا بیامرزاش مثلا. خب این جلب رضایت میکند به غیر سختن، و از قضا رضایت محض را هم جلب میکند. ها رضایتی که با سخت عدم رضایت مشوب نباشه. رضایت دو جوره دیگه. شما گاهی از اوقات کاری با کسی داری، یه وقت میرید به سراغش، شما را تعویل میگیرد، از جلوتون بلند میشد، کار را فوراً با احترامات فائقه و شایسته انجام میدهد، این رضایت محض است. یه وقت میرید دنبال کاری که باش داری، اولا خوب تعویل نمیگیرد، بعدم یه قدری این ور اون ور معطل بیا و برا با هزار زحمت، اون وقت برات انجامش میده، باز کار را انجام داد، رضایتش حاصل کرد. اما چه رضایتی؟ مرد شور رضایتش. ها این رضایت محضه نیست. میگه رضایت الفیه اینجوریه، رزن به غیر سختن یشوبهو، رضایتی که بدون این که عدم رضایتی باش مشوب باشد. خب حالا بازم تعریف میکند از الفیهش، فائقتن، حواستون به خودمون باشه، فائقتن الفیه تو جبهه اگر باشید بهتره، فائقتن این الفیه ما برتری دارد بر کی؟ الفیت الامام ابی زکریا یحیی، برتری دارد بر الفیه امام ابی زکریا یحیی ابن موت را. خب ابی زکریا یحیی ابن موت کی بوده؟ میگه عبد نور زواوی، این آقای عبد نور زواوی بوده، اونم یه الفیه نوشته است، مذهبش هم حنفی بوده. خب حالا الفیه جناب عالی بالاتر از اوه، خودت هم از او بهتری؟ میگه نه، الفیه هم از او بهتره، خودم نه، ولیکن ولکن هو لکن شخص این ابن موت او به سبقین ای به سبب سبقهی به واسه سبقت داشتنش الی وضع کتابش به سوی وضع الفیه اش و به سبب تقدم عصرش چون او از سابقین بوده او به این واسطه ها حائزون ای جامعون تفضیلا، یعنی حائز یک تفضیل و فضیلت و مزیتیست بر من، از این جهت خودش بر من برتری دارد. اما الفیه هامون چطور؟ نه، الفیه من است. بله، خب حالا خودش چه فضیلتی دارد بر خود بر جناب عالی؟ میگه لتفضیل سابقی شرعن و عرفن، برای برتری سابقین هم شرعن و هم عرفن. میرزا ابوطالب اینجا روایات نقل میکند، روایتی میگه که اما تفضیل شرعی لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده خیر القرون قرنی، بهترین قرنها قرن من است، یعنی بهترین زمانها زمان من است. خودش تشریف دارد. ها خب، اون وقت ثم الذین یلونهم، سپس قرن اونهایی که پشت سر اونهایی که با منند میاد. ها پس هر چه زمان به حضرت نزدیکتر باشه شرافت دارتره. این فضیلت سابق بر لاحق به حکم این روایت. عرفان هم سابقین را احترام میکنن دیگه. وقتی که مثلا فلان مرجع تقلید زنده است، براش کشف و کرامت و معجزه و اینها هیچ خبری نیست، ولی وقتی یه 10-20 سال از فوتش گذشت یا یه سال یا تا بمیرد فورا براش کشف و کرامت و معجزه و چند تا براش فورا رقم میکنن. ها این اینجوری، خصوصا اگه پیرمردم باشه. حالا عرف هم اینجوری قضاوت میکنن، سابقین هم محترمن، پیر مردا خوب محترمن دیگه. و عرفن و ها و ایزن و این ابن ماد همینطور مستوجب ثنای من هم هست، چون فضیلت داره دیگه، سزاوار است که من ازش تشکر کنم. ثنای جمیل، مستوجب ثنای جمیل من بر او هست. چرا من ازش باید تشکر کنم، ثنا و سپاسگزاری کنم؟ میگه لنتفاعی به خاطر منفعت بردن من به ما الفهو، به اون چه او تألیف کرده است، او الفیه تألیف کرده بوده در نفع، وقت دایی به و برای اقضا کردن من، منم یاد گرفتم الفیه بنویسم از او. خب حالا ثنای من چه باشد در حق او؟ حالا شروع کرده به ثنا، ثناش اینه، دعا میکنه والله یقضی بهباتن، یا امیدوارم که خداوند متعال حکم کند بهبات. هبات یعنی چی؟ ای عطایا، من فضله، عطایای از فضل خودش، عطایای وافره ای، یعنی زائده ای. میگه این جمله والله یقضی به باطن وافره لی و لهو فی درجات الاخره، این جمله جمله خبریه است، مبتدا و خبر است دیگه، والله مبتدا یقضی خبرش، و این جمله خبریه را در معنای خبری استعمال نکرده است، در معنای انشائی استعمالش کرده، یعنی در مقام دعا قرارش داده و جمله های دعا هم انشاء هستند، یعنی ازش معنای انشائی اراده کرده. همون وقتی که گفته از والله یقضی، همون وقت اراده کرده است که خدایا این تفضلات را درباره او و من بکن، ازش اراده دعا کرده، نمیخواد که جمله خبریه برای ما القا کند. میگه ول جمله تو، جمله والله یقضی مبتدا و خبر است، این خبریتون، ولی اريد به دعا، ازش اراده دعا کرده است که انشا باشه، معناش اینطوری میشه، ای اللهم مقضی بذالک، یعنی خدایا تو حکم کن به این، یعنی به عطا مراهم علیه ای که میفرمایید. خب خدایا حکم کن به این عطایای وافره، برای کی؟ لی، برای خودش، اولا برای ابن مالک خودش. شاری میگه قدم نفسه، ابن مالک اول خودش را جلو انداخت، دعای خیر اول برای خودش کرد. میگه لحدیثن، لحدیث ابی داوود، اینم ابن مالک اقتدا کرده است به حدیث ابی داوود، ابی داوود از علمای التسنن است، حدیث هم او نقل کرده، لحدیث ابی داوود که حدیث اینجوری بوده، ابو داوود نقل کرده، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دعا بدعا به نفسه، حضرت وقتی دعا میفرمود اول برای خودش دعا میفرمود. خیلی خوب، واللهم مقضی لی، خدایا حکم کن برای من و لهو و برای ابن موت فی درجات الاخره، حکم کن به هبات وافره، یعنی به عطایای زیاد، در کجا این عطایای زیاد به ما بدهد؟ فی درجات الاخره، در مقامات بهشتی، ای مراتب هل علیه، یعنی در مراتب علیه بهشت این هبات وافره را به ما بدهد. هور قصور، بله. و ازار ایت سمر ایت نعیمن و ملکن کبیر، اونها را دعا کرده خداوند متعال، اون نعمت ها، اون ملک کبیر، اون سلطنت را به خودش و به ابن موت بدهد. میرسیم بقیه را؟ هشت؟ خب حالا یک قدری میخونیم. هازا باب شرح الکلام و شرح ما یتعلف منه الکلام و هو الکلم الثلاث. این باب که الان باز میشه، این شرح بابیست، شرح کلام. خب کلام موضوع علم نحوه دیگه. ابن مالک اول موضوع علم نحوه رو تعریف کرده است و شرح داده است و شارح هم دنبال میکنه. این باب، باب شرح کلام است که موضوع نحوه است. و شرح ما، و شرح اون کلماتی است که یتعلف منه الکلام، تعلیف میشد از اون کلمات کلام. خب ما یتعلف اونی که تعلیف میشد از اون کلام چیه؟ و هو الکلم الثلاث، و اون کلم سلاس است، اسم فعل هست. خب حالا تعریف کن ببینم کلامت را. فرماید کلامونا ای معاشر نحویین، یعنی کلام ما نهات، نه کلام لغویین، نه کلام کلامیین. کلام ما طایفه نها، لفظون، کلام ما لفظ است. لفظ یعنی چی؟ اول لفظ را تعریف کن. لفظ ای صوتون، صدایی است، معتمدون، تکیه کند، الا مقطع، یعنی مخرج، الا مخرج الفم، بر مخرج فم. هرچی لفظ اونیست که از دهن خارج بشه و از مخارج 19 گانه هم خارج بشه. خب حالا این لفظون را برای چی آورده در تعریف کلام؟ ببینیم این لفظون فایدهش چیه در تعریف. تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار و از این حرفا باشد که در منطق انشاءالله میخونید. میفرماید فیخرج بهی، خارج کرده است ابن مالک بهی، با این لفظون، مالیس به لفظ، اون چیزی که لفظ نیست، اونا را از کلام خارج کرده. هر چه لفظ نباشد کلام نیست. پیش نهاد مثل چی؟ من الدوال الاربعه، دوال اربعه، خطوط، هر چه خطی تو کتاب ها، نوشته ها، کتیبه ها، هیچ کدام اینا کلام نحوی نیستن، ولی این که مفهم معنا هم هست. من الدوال، دوال چیه؟ مثل چی؟ کل اشاره، مثل اشارات، و الخط، مثل خطوط، بله، و عقود، گره ها و نصب، چیزایی که نصب کردن. میگد خب و عبر بهی، تعبیر کرد از کلام به لفظ، گفت کلامون و لفظون، چرا نگفت قولون؟ میگه و عبر بهی، تعبیر کرد از کلام به لفظون دون القول، نگفت کلامون و قولون. میگه قول یه عبارت لفظ مشترکه، مشترک لفظی است. و تعریف کردن یک معرفی به لفظ مشترک لفظی بدون قرینه جلیه، این قبیح است و مضر، منطقیین ازش حذر میکنند، مصنفم حذر کرده. قول مشترک لفظی بوده. میگه لاطلاقی، تعبیر کرده از این کلام به لفظ، نه به قول، لاطلاقی، از قول حذر کرد، لاطلاقی، برای اطلاق قول، لاطلاقی، برای اطلاق قول، یعنی اطلاق میشه، یعنی گفته میشه، منطبق میشه، لاطلاقی، به خاطر اینکه اطلاق میشد قول، على رأی، رأی یعنی تدبیر و اندیشه، ولی اعتقاد، اعتقاد یعنی عقیده به چیزی داشتن. ها پس قول شد لفظ مشترک، یه دفعه برای کلام وضع شده، یه دفعه برای رأی وضع شده، یه دفعه برای اعتقاد وضع شده، شد لفظ مشترک. و استعمال لفظ مشترک در تعاریف قبیح است و مضر. چرا قبیح است و مضر؟ چون نکنه معرف را نشان نمیده که هیچی، ابهام آور، اجمال آور هم هست. پس قول خوب نیست. میگه خب اگر این عیب در قول بود، پس چرا و عکس فی الکافیه، در کافیه کلام را که تعریف کرده گفته کلامون قولون، نگفته لفظون. میگه اونم به یک اعتبار دیگر بوده. و عکس فی الکافیه لان القول، آقا جنسون قریب، سر جنسون قریب بمانیم که انشاءالله این برای فردها، چون ما اینجا را توضیح ندادیم، برای شما هم ابهام داره و می‌ترسیم که خوب درک نشه. و السلام علیکم و رحمت الله.